داره که اون ارض را نقطه را ارض خواهند کرد. هنگامی که از اون نهر گذشتن قالو گفتن، کی گفت؟ این نقطه اینجا. بنابراین نظریه اول میگن همین 313 نفری که اونجا یک کف آب بیشتر نخوردن و در امتحان روسفید بار آمدن و رد شدن همراه حضرت طالوت، دوباره یک امتحان مجدد. دقیقا بفرمایید صحنه امتحان را. 80,000 نفر راه افتادن. خب شما تو این لشکر آمدی که ما 80,000 نفریم، میخوایم با 50,000 نفرم مقابله کنیم. خب این یک مسئله است. یه وقت صورت مسئله عوض شده. آقای پیغمبر شما کاری کردی، آقای طالوت شما کاری کردی که 79,700 نفر برگشتن، ما موندیم 313 نفر در مقابل این لشکر. لذا یه صحنه جدیدی پیش آمد. قالو همین مؤمنین توی امتحان جدید گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، ما امروز دیگه طاقت جهاد و جنگ نداریم. نکته مهمی که هست اینه که برادرها و خواهرها، امتحانها یکی پس از دیگری است. خیلی این نکته مهمه. همه نکاتی که قرآن اشاره میکنه مهم، آدم هر کدومش مواجه میشه میگه مهمه، ولی این نکته بسیار در زندگی بنده و شما میتونه متأثر مفید باشه و مؤثر باشه. هیچ وقت نیست که امتحان تمام شده باشه. اگر از این نهر آب نخوردیم، آی پیغمبر دیدی ما دستور تو رو اجرا کردیم، تموم شد؟ نخه، بلا فاصله امتحان بعدی ما. و ممکنه بعضی ها بریزن و ممکنه بعضی ها ریزش داشته باشن، ممکنه بعضی ها گرفتار. این نکته موجب میشه که ما همیشه بین خوف و رجا باشیم، همیشه دلمون بلرزه. خدا یا از این مرحله عبور خواهیم کرد یا از این مرحله عبور نخواهیم کرد. میگه در لحظات آخر عمر حضرت آیت الله العظمای بروجردی در سر بستر ایشون و کنار بستر ایشون بودیم، پیرمرد اشک میریخت به تمام صورت. گفتم آه شما با این همه سوابق درخشان آیت الله العظما بروجردی رو ما یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم. حالا خاطراتی از ایشون هست، شنیدید، گفته شده، گفته خواهد شد. فقط من اشاره میکنم به بعضیا که من خودم شنیدم از اونها، که میگفت وقتی ما بدن مرحوم آیت الله العظما بروجردی را بعد از غسل و کفن و اون تشییع طولانی و اینا گذاشتیم توی قبر، من داشتم خدمت شما عرض و تلقین میکردم، دیدم ایشون همراه با من تلقین و تکرار میکنم. آیت الله عاشق مجتبای عراقی میگفت. یه لحظه شک کردم، سر از قبر بیرون آوردم، بیدم صدا سایر از بیرون، دیدم نه هیچ کس بیرون دید. دوباره دیدم الله ربی محمد النبی القرآن، اینا رو با من تکرار میکنه. این رو یک آدم عوامی نمیگو، یک آدم عادی نمیگو، من خودم از آیت الله آمجتبای عراقی شنیدم. نسبت بهشون خیلی حرفای دیگه است. منظور یک شخصیت اینجوری لحظه آخر اشک میریخ و تمام پهنای صورت. گفتن آه چرا فرمود؟ نمیدونم خداوند متعال چیش قبول میکنه. این نکته ایست برای بنده و شما و برای همه ما که غافل نشیم، مغرور نشیم، بدانیم امتحان ها یکی پس از دیگری. از نهر آب رد شدیم، خدایا ممنونتیم، فعلا از اینجا رد شد، اما بعدش هم هستیم. میگه وقتی که اینا مؤمنین رد شدن، تو همین مؤمنین بازی عده گفتن قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، ما طاقت نداریم امروز نسبت به جالوت که همون لشکر کفار مقابل بودن و جنود و لشکریان جالوت. اینجا یک عده گفتن قال الذين يظنون انهم ملاق الله، اینها گفتن کسانی که یظنون، گمان میکردند که ملاقات میکنند خدا را، گفتن نه ما ثابت قدمیم. منتها اینجا یک دو نقطه تفسیری، یکی این بحث یظنونه هست. ظن معناش یک معنای لغوی داره، اگر فرصت داشته باشید یک معنای اصطلاحی داره، بعضا میگن یک معنای قرآنی هم داره. معنای لغوی ظن یعنی گمان، گمان یعنی 30%، 50%، 70%، همشو میگن گمان. من گمانم اینه که حسن آمده، یعنی چی؟ یعنی شاید 30% احتمال میدم. نه، من گمانم اینه که حسن آمده، 50% احتمال میدم آمده باشه. نه خیر، گمانم اینه، یعنی 70%، 80%، این همه رو میگن گمان. ظن گفته میشه در عربی، تفاوتی بین 30% و 50% و 80% نیست. یک معنای اصطلاحی داریم توی منطق، میگن که غالبا توی ذهنها این هست، ولی این معنای اصطلاحی معنای لغوی نیست، که ما یک وهم داریم، یک شک داریم، یک ظن داریم. ظن یعنی 50 به بالا، 50% به بالا. شک یعنی 50% مساوی، 50% حسن آمده، 50% نیامده. وهم داریم که 50% به پایین، احتمال ضعیف رو میگن وهم. این اصطلاحه، کسانی که روایات رو اینجوری معنا میکنن اشتباه میکنن، این اصطلاحه متأخر، مربوط به روایات و آیات هم نیست. این بعد توی فلسفه چنین تقسیم بندی شده. حالا این ظن به معنای اصطلاحی که نیست، چون عرض کردم این اصطلاح متأخر مال من شده. یا اصطلاح قرآنی خاصه، چنان که بعضی مفسرین میگن، میگن هر جا ظن در قرآن آمده معنیش یقینه. استدلالشون هم اینه، میگن یظنون انهم ملاقو الله، در ملاقات خدا و مسئله معاد ظن و گمان فایده ای نداره، باید علم باشه، باید یقین باشه. پس یظنونه یعنی یعلمونه. بعضی های نکته لطیفی رو گفتن، گفتن نه، همون معنای لغوی گمانه. خب در معاد که ما یقین میخوایم، میگن بله در معاد یقین میخوام، ولی قرآن میخواد اشاره کنه، میگه اگر شما ظن به معادم داشته باشید، گمان به معادم داشته باشید، این تأثیر داره، قدرتمند برخورد میکنید، ثابت قدم هستید. اونایی که ثابت قدم نیستن چون ظن به معادم نداره. امام فرموده بود سر دست اصول، اگر یهودی بگه زیر این فرش عقربه، دست تو زیر این فرش نمیکنه. خدا میگه در اینجا عقرب، مار، عذاب، آتش، جهنمه، بازم میریم از این مسیر. معلوم میشه العیاذ بالله، العیاذ بالله، العیاذ بالله، انشالله که اینجور نیست. فاندازه حرف یک یهودی به حرف خدا اعتماد نیست. اذا ظنون، اگه ظن به معاد داشتید ثابت قدم بود. این نقطه لطیفی. پس یظنونه اینا میگن معنی گمانه، این میگه اگه گمانه با ما آدم داشتی صاف یقین که هیچی. بسیار، این دو نقطه راجع به زن بود که یکم طولانی شد، ببخشید. یظنونه اونها که گمان میکنن، انهم ملاق الله، ملاقات میکنن با خدا، ملاقات با خدا، باز راجع به بهش بحث زیادیست، اشاره میکنم که منظور همون عمدتاً میگن یعنی ملاقات، جزای خدا، پاداش خدا، رحمت خدا، حساب خدا، یعنی قیامت. راجع به ملاقات خدا یادتون باشه سه نظریه یک شب دیگری عرض کردیم. به هر حال بحث کردیم، بحث اصلیش اینه، میگه اونهایی که اعتقاد به معاد داشتن، نقش اعتقاد به معاد در قدرت روحی و در فیروزی، اونهایی که اعتقاد داشتن چی گفتن؟ گفتن کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره، که بسیار فئه یعنی گروه، که بسیار گروه های کمی که غلبه کرد بر گروه های بسیار. چطوری ممکنه؟ به اذن الله، برای اینکه قدرت دست خداست، اون که بخواد پیروزی هست. مسلمان ها 313 نفر بودن در بدر، کفار نزدیک به 1000 نفر، مسلمان ها یک اسب داشتن، اونا همشون اسب سوار بودن، مسلمان ها بسیارشون پیاده بودن، اونا همه سواره بودن، مسلمان ها پیروز شدن، کفار شکست مفتضاحانه خوردن. اون روزی که یظنون انهم ملاقو ربی، اون روزی که این اعتقاد ضعیف شد، 10,000 نفر مسلمان ها بودن جنگ حنین، کفار یک گروه کمی بودن، حمله کردن، شکست در لشکر اسلام به گونه ای شد که پیغمبر تنها مون، جز 7-8 نفر جلو پیغمبر کسی باقی نمون. خوب گوش کنید، یکی از کسانی که بعد به خلافت رسید خودش گفت، گفت من در هیچ روزی در پیغمبری خود رسول الله شک نکردم مثل روز خانه. معلوم میشه چندین جا شک کرده، اون روز خیلی شک کرده، خودش گفت. و عجیبه که اینا رو نقل کردن و تعجب نمی کنن که این حرف با اسلام منافات داره. یعنی چه شک کردن در پیغمبری پیغمبر؟ خودش گفت من در روز خانه در پیغمبری پیغمبر شک کردم. علیاذ بالله، اون روز با 10,000 نفر شکست خوردن، اون روز با 313 نفر پیروز شدن. به هر حال اونا گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین. ای والله مع الصابرین ممکنه سخن اون فئه اونها باشه، ممکنه سخن خدا باشه. به هر حال والله مع الصابرین، خدا با پایداران است، اونها که پایداری کنن خداوند متعال اونها را تأیید میکنه. آیه شریف نکات زیادی داشت، مقداری متفرقه صحبت شد، اجمالا در نیم دقیقه سخن این آیه شریفه 2 درس مهم داشت. یک، اگر از نهر گذشتیم امتحانات بعدی هست، هیچ وقت گمان نکنید امتحانات به پایان است. نکته بعدی این که اگر اعتقاد به معاد باشه، روحیه انسان ثابته، باورش میشه که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. رحمت خدا به روح امام باد که در مدرسه فیضیه گفت کاری نکن که بگویم بیرونت کنن. یکی از علمای ما، بدونید همه در یک صف نیستن، اون عالم هم شاید آدم بزرگوار خوبی بود، ولی به هر حال گفته بود که مسخره کرده بود، گفته بود این آقا میخواد بیرونش کنه، ببینیم چه کسی رو بیرون خواهد کرد. امام را تبعید کردن، مسخره کرده بود در جایی که آقا در فیضیه گفتن نگم بیرونت کنن، خود آقا رفت ترکیه، رفت نجف، مسخره میکرد. اما روزگار نشون داد کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. فرستاد محمد رضا شاه را و نظام شاهنشاهی را به جایی که عرب نیبندازه که بماند، تاریخ یاد نخواهد داشت. درود رحمت خدا به روح مطهر او. خدایا به همه ما توفیق اعتقاد چنان که تو میخواهی، به حقیقت معاد، به حقیقت توحید بیش از پیش عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.